بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دینداری مشتاقانه یا منفعلانه، تهران، حسینیه شهدای بسیج، ایام شهادت امام صادق علیه السلام، سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما میتونیم چند جور دینداری داشته باشیم. دینداری های ضعیف، دینداری های قوی، دینداری های سرد، دینداری های گرم، دینداری های بی حال، دینداری های پرشور، دینداری های آگاهانه، دینداری های جاهلانه، دینداری های صحیح و سالم، دینداری های ناصحیح و ناسالم. انواع و اقسام دینداری میتونیم داشته باشیم. من میخوام دو نوع از این دینداری ها رو که نقطه مقابل همدیگه هستن خدمت شما معرفی کنم و در واقع با شما درد دل بکنم درباره این دو نوع دینداری، عرض کنم که بیاید یکیشو انتخاب بکنیم برای خودمون، برای جامعهمون، برای اهل جهان. شهادت امام صادق علیه السلام وقت سخن گفتن از بیدینی نیست، وقت سخن گفتن از انواع دینداری هاست. امام صادق علیه السلام مواجه با بیدینی نبودند. امام صادق علیه السلام سعی می‌کردند، تلاششون، مأموریتشون در این جهت بود که دینداری رو سلامت بهش ببخشن، صحت بهش ببخشن، شوق و ذوقی در دینداران ایجاد بکنن، رشد بدن دینداران رو. زمانه ما هم همینطور هست. الان زمانه ای نیست که کسی علیه دین حرف بزنه، حرفی برای گفتن ندارن اونهایی که دشمنان دین و دیانت و معنویت هستن. اونور دنیا یک اهانتی به صاحب مقدس پیامبر گرامی اسلام میشه، اینور دنیا بلا فاصله میریزن سفارتخونه رو به آتیش میکشن و تحمل نمیتونن بکنن مردم دنیا. شما حسابشو بکنید 30 سال قبل از انقلاب ما یا اون اوائل انقلاب کی تصور میکرد اینقدر دین حرمت پیدا کنه؟ الان دین بازار داره. فقط باید دنبال این باشیم که مبادا کالای تقلبی دین به بازار بیاد و مواظب باشیم دین اون رشد لازمی که با اون سرعت مطلوب معمولا باید داشته باشه و داره اون سرعت رو پیدا کنه. پس دینداری ها متنوع هستن. کسی اومد خونه امام صادق علیه السلام گفت آقا جون ما شما رو دوست داریم، از دوستان شما هستیم. فرمود کدوم دسته از دوستان؟ حتی محبین اهل بیت هم طبقه بندی دارن. یه زمانی تا کسی محبت اهل بیت رو داشت ما حلوا حلوا میکردیمش، میذاشتیمش رو سرمون، میگفتیم بابا خدا خیرت بده اهل بیت رو دوست داری. زمانی ما زمانی است که شباهت با زمان امام صادق علیه السلام داره. کسی بیاد خونه حضرت بفرماد من شما رو دوست دارم، برای چه جوری؟ همون به درد بخوراش یا از اون به درد نخوراش؟ انواع دینداری داریم. ما دیگه امروزه دنبال بیدین نباید بگردیم. بله خب کسانی هستن بیدین هستن، نگاهشون هم نباید کرد دیگه. حالا اینجوریه دیگه، متاسفانه بخشی از اینها آدم شدنی نیستن، بخشی از اینها هم تقصیر دینداری های ماست که بیدین شدن. ما به دینداری خودمون برسیم و ببینید اونا چجوری تحول پیدا میکنن. در بین انواع دینداری ها دو نوع دینداری رو خدمت شما معرفی کنم. دینداری منفعلانه و دینداری مشتاقانه، دینداری با شوق و ذوق، دینداری از سر رفع تکلیف و منفعلانه، که حالا دیگه چیکار کنیم این کارو باید انجام بدین دیگه، از سر ناچاری، از سر بیچارگی. بعضی ها دینداری هاشون دینداری منفعلانه است. حالا منفعلن به خاطر جو جامعه، چقدر ناراحت کننده است. کسی بره توی محیط کارش و بگه من مجبورم تو محیط کار نماز بخونم، نمیدونم ظاهرم رو حفظ کنم به خاطر اینکه محیط کار اقتضا میکنه. چقدر زجرآور چنین زندگی، چقدر تنفر برانگیز چنین روحیه‌ای. لذت بخش ترین حقیقت عالم که دین باشه، داره تحمل میکنه دین رو به خاطر حرف و حدیث مردم. بابا یک کسی اینو از اشتباه در بیاره بیرون. دینداری منفعلانه گاهی از اوقات نه به خاطر نگاه مردمه، به خاطر نگاه اطرافیان. دینداری ریاکارانه گاهی از اوقات نیست، بلکه دینداریه که بین شما و خدا انفعال وجود داره. یعنی میگی خدایا من آخره گفتی نماز بخون، بعد اون دنیا پدر آدمو در میاری دیگه، آدم نخونه دیگه، چاره نیست، میخونیم دیگه، چی کارت کنیم، میشه حرفتو گوش نکرد. الله اکبر. دینداری منفعلانه گاهی از رو درواسی مردم نیست، دینداری ریاکارانه نیست، دینداریه که صادقانه با خدا کنار اومدی، ایمان داری به خدا، ولی داری خدا رو تحمل میکنی دیگه. ببین داریم راستشو میگیم به هم دیگه. دیگه با شوق به نماز حاضر نمیشی. من نمیخوام تعابیر قرآن کریم رو در برخی از نمونه های این نوع دینداری مثال بزنم. دو بار در قرآن کریم علامت منافق رو این قرار داده که اینها وقتی بلند میشن برای نماز، قامو کسالا، با کسالت بلند میشن، انگار باید بکشیشون برای نماز، بکشیشون برای نماز. این میشه دینداری منفعلانه. اینجور آدم ها از دینداری لذت نمیبرن، مثل بچه ای که میل به غذا نداره، هی به زور پدر مادرش میخوان بهش غذا بدن. اگر این خوشمزه ترین غذا رو هم بهش بدی وقت هوا پیدا نکنه خیلی خوبه، مثلا معلوم نیست معده او هضم کنه غذا رو. میگن به گل میخواید آب بدید، به گلدون میخواید آب بدید، بهش حال بدید و آب بدید. یعنی خب گل نازنین چطوری، یه نگاه با محبتی، دست سر و روش بکش. میگن این طور نمیدونم، میگن این گل متوجه میشه محبت شما رو، فقط آب نریز تو حلق گلدون. حالا معده شریف شما که دیگه چه عرض بکنم، آدم نباید به زور غذا بخوره، باید با اشتیاق غذا بخوره، با تشکر از خدا، شیرینی غذا بالاخره باید اینجور باشه. وقت دینداری منفعلانه دینداری است که انسان از سر ناچاری دینداری بکنه. دینداری منفعلانه چه از ترس مردم باشه، چه از ترس سنت‌های مقتدرانه الهی که زندگی انسان رو محاصره کرده، دینداریه که چند تا اثر منفی داره. اولین اثر منفیش این استش که انسان از این دینداری با ساده‌ترین امتحان فرار میکنه و در اولین فرصت شروع میکنه بیدینی کردن. اثر دیگرش این استش که اینجور دینداری معمولا مورد توجه انسان نیست، خیلی فراموش میکنه انسان. لذا امیرالمومنین فرمود مؤمن لا ینسا ما ذکر، چیزی بهش تذکر داده بشه دیگه فراموش نمیکنه. چرا فراموش نمیکنه؟ چون مشتاقانه دینداری میکنه، نه منفعلانه. منفعلانه دینداری بکنی هی یادت میره. دینداری منفعلانه موجب فرار است و موجب فراموشی. دینداری منفعلانه فرصت پیدا بکنه، مثل تیری که از چله کمون در بره، با آقا یه شب عروسی که هزار شب نمیشه، ولمون کن تو رو خدا، گازو میگیره تا آخرش میره. ببین تو راحت باش، مثلا هر شب مثل شب عروسیت باشه، چش باز داده تو که شب عروسیت گازو گرفتی بهونه شب عروسی و حرف مردم و فرهنگ گفتن دارم اینجور چیزا، اینقدر بیدینی میکنی، خب بقیهش هم بیدینی کن دیگه، راحت تو دنبال فرصت میگردی فرار کنی. بعضی هستن میگن یه شب که هزار شب نمیشه، شب عروسیشون یک ابن الحسنی میگن، یک مدح علی و فاطمه میگن، یک قرآنی میارن تو جلسه عروسیشون میخونن، میگن بابا خیر و برکت بیاره، مزغونچی آخه چی میاره برا من؟ بعضی هستن اینجوری هستن، میگن ساز و آواز همیشه میشه گوش کرد، زندگی جوونمه، یا جوونه میگه زندگیمه، من میتونم با زندگیم بازی کنم، حرام بیارم اول زندگیم، بعد خیرشو بچه هم میبینم، بعد خیرشو خودم میبینم. بعضی ها میگن یه شب که هزار شب نمیشه، شب عروسیشون بهترین شب معنویشونه، فامیل جمع کردن یه روزهی برای فامیل میگیرن، دلی صفا میدن، بعد میگن یبنن هستن دیگه، یه عمر زندگیمون بیمه شما، ما امشب از تو یاد کردیم. اینا دینداری مشتاقانه است، اون دینداری منفعلان است، میخواد فرار کنه. ببینید ما باید با هم بیرو درواسی باشیم. امام صادق علیه السلام بیرو درواسی بودن. رونق معنوی و مذهبی تو جامعه ما فراهم شده. در جامعه امام صادق علیه السلام هم رونق مذهبی فراهم شده بود. دیگه آقا رو درواسی نداشتن. این نفر اومد گفت آقا جون میخوایم شما رو کمک کنیم. آقا بلند شما، میخوایم قیام کنیم. فرمود بلند شما تو آتیش. و آقا جون تو رو خدا آتیش. یعنی حالش رو گرفت، علکی خالی نبند. اینقدر نمونه هست از این حالگیری های امام صادق، از اونایی که دینداری مشتاقانه نداشتن، که حالا من نمیخوام اون نمونه ها رو ذکر کنم، نمونه های فراوانی هست. دینداری منفعلانه موجب فرار میشه، بفرمایید، و موجب فراموشی. آقا فرار و فراموشی، ما از ف نمیخوایم فاصله بگیریم، خود این ف باش کار داریم. یکی دیگه از ویژگی های دینداری منفعلانه این است که موجب نفرت میشه. نفرت هم خانواده فراره، ولی خودش فرار میکنه، دیگران رو متنفر میکنه از دین. دوستان من، الان مهمترین عامل بیدینی در میان مردم ما چیه؟ مردم ما مردم خوبی هستن، دین رو در لایه‌های بسیار قوی دارن، ولی اون مقداری که بیدینی هست عاملش چیه؟ ماهواره ها، فقر، چیه انصافاً؟ جهل. جهل کجا بود؟ الان دیگه این رسانه، بنده خدا خود شیشه تلویزیون هم تعجب میکنه، میگه بابا هر طرف میزنی یا آجاهایی داره حرف خدا پیغمبر میزنه، خدا نکنه مناسبت مذهبی بشه دیگه ول نمیکنن ما رو. کامپیوتر هم که در اختیارتونه، یعنی میتونی آخرین نظریات و دیدگاه های همه علما رو کامپیوتر ببینی با اینترنت. این آب خوردن اصلا کسی تصور میکرد 20 سال پیش کسی تصور میکرد این صحنه ها رو؟ در موبایل شما هم که یک کتابخانه خیلی جامعی قرار دادن با همه جور کتابهایی که از مفاتیح گرفته تا انواع تفسیر قرآن، و یک قوقایی شده جیبت همیشه، اراده کنی جهل کجا بود؟ در مورد ماهواره هم عرض بکنم که ماهواره رو دشمنان ما طراحی کردن و فرستادن مردم و فرهنگشون رو خراب بکنه. این امتحان خداست، میخواد بفرماد ببین بندگان من چه بندگانی هن. ما هر زترین صحنه ها رو جلو چشمشون میاریم، نیگاه نمی کنه. این نمایش قدرت خداست برای بندگان خودش. همونجور که تو قرآن برگشت به ابلیس گفت ابلیس برو مسلط بشو. بذارید این صحنه رو من کمی توضیح بدم تا این قصه ماهواره رد بشیم. ماهواره کار خداست، کار شیطانه، شیطان خدا دستبالش رو باز کرده. بهونه نیار بگو ماهواره بود، من وضعم اخلاقم اینا خراب شد. اینا حالا صحبت میکنیم دیگه، داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. ابلیس گفت خدای من سجده نمی کنم. خدا فرمود تو رجیمی، برو گم شو. خب گفتش که خب خدایا، ابلیس خیلی عالم بود، عجیب عالم بود. گفت خدایا نمازایی که خوندم چی میشه؟ پس قیامت ندارم اینجوری که معلومه دیگه، و کار خوب انجام دادم. کار خوبه کسی رو تو نخوای روز قیامت جواب بدی، تو دنیا جواب میدی. تو دنیا چی بهم میدی؟ خدا فرمود شیطان تو خودت بگو من چی بهت بدم. گفت خدایا 3 تا ازت حاجت دارم. خدا فرمود بگو. گفت میخوام برم تو قلب بنی آدم مثل خونی که تو رگهاش میدوه اینجوری باهاش همراهی بکنم. خدا فرمود بهت میدم، متوجه من نشه. برگشت گفتش که میخوام در ازای هر یکی از فرزندان آدم 2 تا فرزند به من بدی، من 2-1 باش بجنگم. خدا فرمود بهت میدم. گفت بهم عمر طولانی بده تا روز قیامت. خدا هم فرمود تا نزدیکای قیامت بهت میدم، حالا تا یه جایی، ولی خیلی بهت میدم، راضیت میکنم. 6000 سال عبادت کردی دیگه. ابلیس رو داشته باشا. بعد گفت خدایا این که درخواستای منه بهم دادی، تو از کرمت هم همیشه به درخواست کنندگان یه چیزی اضافه میدی، یه چیزی از کرمت بده. خدا فرمود باشه میدم. و اون چیزی که پروردگار عالم از کرمش داد این بود که در سینه فرزندان آدم شروع بکنه به وسوسه کردن، به حدی که این وقتی که تو سینه ماما رو وسوسه میکنه ما فکر میکنیم خودمونیم. شیطان گفت، خدا فرمود که شیطان راضی شدی؟ گفت نه دیگه، این دیگه آخرشه دیگه. خدا فرمود برو، چی فکر کردی؟ بندگان مخلص منو تو نمیتونی بهشون تسلط داشته باشی، برو چی کار میخوای بکنیم؟ اگه هنر نمایی و قدرت نمایی خدا رو ببین، با این همه قدرتی که به ابلیس داد بعد اومد به ما فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید شیطان ضعیفا، گولشو نخوریش، علکی شلوغش میکنه، تو قوی تر از این حرفایی. من دوست دارم صحنه ای که خدا درست میکنه رو قشنگ ببینید چه خبره. مثلا خودش یه فیلم سینماییه. بعد حضرت آدم رفت پیش خدا، صدا زد خدای دشمن اینجوری برای من. بعد از این که حالا شیطان وسوسه کرد آدم رو از بهشت بیرون کرد، خب خیلی ناراحت شد از آدم، چرا فریب شیطان رو خورده. صدا زد خدای یه چیزایی به من بده در مقابل ایشون. خدا فرمود باشه بهت میدم، به تو هم میدم، به تو بیشترش رو میدم، که حالا توضیحش مفصله بماند. حالا شما فکر میکنید دشمنان ما کیه؟ کی هستن که بخوان ما رو فاسد کنن؟ بله این کارا رو دشمنا کردن، ولی خدا اجازه داده یا نداده؟ این اجازه دادن خدا معناش اینه که تو میتونستی از پسش بر بیای. این که خدا اجازه داده دشمنان ما اینجوری فساد و تزریق بکنن تو خانه ها از طریق ماهواره و اینترنت، معناش اینه خدا تو چرا اجازه دادی؟ میفهمن تو میتونی از پسش بر بیای. من میدونم بگه چیان اینا، حالت به هم نمیخوره. یه نفر از آمریکا اومده بود چند وقت پیش، داشت صحبت میکرد و گله میکرد، ناراحت بود از دست برخی از ایرانی هایی که، حالا فارسی هم خیلی سخت صحبت میکرد. بعد یه نفر بهش گفت بابا اینجا بعضی ها هستن اخبار BBC گوش میکنن. میخواست خودشو بزنه، میگفت من باور نمی کنم ایرانی جماعت تو خود انگلستان میگن BBC دروغ میگه سراسر، و ایرانی جماعت بره BBC گوش بکنه. گفتم دیگه اینا مشکلشون جای دیگه است، اونو بهونه کردن. شما برید ارزیابی کنید تو دل آمریکا، تو دل انگلستان، میبینید چند درصد از مردم اینا رو دروغگو میدونن اصلا، و مردم ما برن سراغ اونا. شما باور میکنین کسی گوله بی بی سی رو خورده؟ ولمون کن تو رو خدا، حرف میزنی ها. لیوان آب دادی دستش، میگه آقا شراب ناب بزن روشن شی. حالا خودت از شیر آب ریختی ها، همین خالی میبندی میخوای سرکارش بذاری. اونم میخوره و شروع میکنه تلو تلو خوردن و شل حرف زدن، و بهش نگاه میکنی خندت میگیره، میگه ببین چیزی نبود؟ نه اتفاقا خیلی عالی هم بود، شل شده. بابا جمع کن خودتو، من خودم از شیر آب ریختم، تو مثل که خودت حالت خوب نیست. بعضی اینجوری هن، یعنی خودشونو ول کنی تلو خورده و افتاده زمین، دنبال بهونه میگرده. دینداری منفعلانه، داشتم میگفتم چه اثر بدی داره، تنفر ایجاد میکنه. بعد از همینجا بود یه پرانتز باز کردیم، الان مهمترین عامل بیدینی چیه؟ نه تو رو خدا بگو دیگه، مهمترین عامل بیدینی چیه؟ ماهواره. ولمون کن تو رو خدا، جهل که وجود نداره، هر کی بخواد اشاره بکنه بهترین علمو در اختیار خودش قرار میده. فقر، این حرفا چیه؟ ما که قدیما فقیرتر بودیم، که خیلی بهتر از بین ما اومدن بیرون، شهدای از محلهای فقیرنشین تاریخ اسلام رو روسفید کردن. حرفا چیه میزنی؟ ولمون کن. بعضی ها دیدید خیلی سیتیش مامانی شدن، به خدا من نمیدونم اینا چی کار بکنن. بهش میگه آقا دون تو چرا معتاد شدی؟ تو چرا خراب شدی؟ میگه آخه بابا و مامانم با هم اختلاف داشتن، یه بار بابا و مامانم رو جد، ما اینجوری شدیم. ببین اینجور مسخره بازی ها رو تو رو خدا من شهید میشناسم. تو تهران ایشون میخواست بده جبهه، اولا خودش میومد مسجد از باباش خوتک میخورد، به بهونه کلاس زبان میومد مسجد، بعد در طلبگی میخوند، بعد میگفت برای این که بابام نفر من در طلبگی میخونم باید دبیرستانم 20 بگیرم، و 20 میگرفت، در حد معدل 19 و 20 میگرفت. یه بار جلو چشم خود من باباش زدش، تو چرا انقدر طول میدی؟ اصلا مخالف این چیزا بود، میخواست بره جبهه، گفتش که من اگه برم جبهه بابام مادرم رو طلاق میده ها. گفتم غیر از این که بابات بیدینی میکنه با دینداری تو بده، دعوا خانوادگی هم داری؟ گفت من اینا رو میشه هم نگه داشتم، نشون به این نشون. پسر رفت جبهه به شهادت رسید، چهلومش پدر مادره رو طلاق داد. حالا آمده میگه بابام مامانم ها یه بار زد، من خراب شدم. بیا برو بابا جمع کن، ما آدم دیدیم، خالی بندی هم حدی داره. چی عامل بیدینیه؟ مهمترین عامل بیدینی اینا نیستن، اینا آدمای خودشونو میگیرن. خداوند متعال به ابلیس فرمود ابلیس هر کی منحرف کردی اصلا مال تو، اصلا من نمیخوامش، تو به بندگان من سلطه نداری، اونایی هم که بنده تو میشن اصلا من نمیخوامشون. چه عاملی عامل بیدینیه؟ دینداری منفعلانه. یه کسی میبینه من بی اشتیاق نماز میخونم، حالش از نماز به هم میخوره. آقا درسته؟ حالا درسته ما اومدیم دینداری بکنیم، بعد منفعلانه دینداری کنیم، چهار نفر رو متنفر کنیم از دین؟ نه شما بفهمید، درسته؟ چه عاملی عامل بیدینی دیگرانه؟ بد دینداری کردن دینداران، منفعلانه، بی حال، سرد، بی اشتیاق دینداری کردن دینداران موجب بیدینی اونا میشه. ما باید خودمون رو جمع کنیم، ما اگر مشتاقانه دینداری بکنیم ماهواره دیگه کیه؟ ولمون کن تو رو خدا. دینداری منفعلانه موجب میشه که فراموشی زیاد بشه در امور دینی، هی فراموش کنیم تذکرات رو، موجب میشه در کمترین فرصت فرار کنیم از دینداری، موجب میشه دیگران متنفر بشن از دینداری، و موجب میشه که فاصله بگیریم از حقیقت دین. حقیقت دین چی عزیز من؟ شما بفرمایید. حقیقت دین وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفداء، ما با نمازمون با حجمون با زکاتمون با هر کدوم از کارهای خوبمون قدم قدم باید به خیمه آقا نزدیک بشیم. عزیز من فاصله نگیر از مرکز. اصلا حرکت ما در بندگی و زندگی نزدیک شدن به خیمه حضرته، معنای دیگه نداره. چرا فاصله داری تو هنوز؟ امام زمان کاری ندارن جز این که به مهمانی خانی دل ما بیان و ما رو به مهمانی خیمه خودشون ببرن، کار دیگه ای ندارن. حضرت قطب عالم امکان، ابر قدرت عالم، مشتاق اینن که به مهمانی خانی ما بیان یا ما رو به خیمه خودشون به مهمانی ببرن، اشتیاق داره حضرت. فاصله پس برای چی آقا؟ دینداری منفعلانه فاصله درست میکنه. یه ذره ته دلت همچین عشقت نباشه نماز بخونی و بخونی، انلزمکموها و انتم لها کارهون، ما شما رو وادار کنیم برای کاری که شما دوست نداری. خوشت نمیاد بفرما، بفرما، راحت باش، ما مزاحم نمیشیم. دین ما دین اشتیاقه نه انفعال. آقا برای چی دین داری میکنی؟ خب دیگه چه عرض کنیم دیگه، حالا قیامته و دیگه باید حرف خدا رو گوش کنی. بیچاره میکنه آدم اگه گوش نکنی، خب میزنه دیگه. بله این دینداری نیست، این دین نداریه، این وجدان نداریه، این دینداری نیست. پس دینو نشناختی هنوز، با دین ارتباط برقرار نکردی. دوستان من فداتون بشم، باید مشتاقانه دین کرد، نه باید یه توصیه باشه. این در واقع توصیف دین، اگر اون دینیه که ما هم اون آدمی هستیم که باید با هم ارتباط برقرار کنیم، خب ما میمیریم برای دین. پدر مادره گفتن آقا این جوون ما ازدواج نمی کنه. گفتم چند سالته؟ گفت 24-5 سالمه. گفتم خب چرا شوق به ازدواج نداری؟ گفت آج آقا حالا گفتم مریضی. یه دفعی به هم ریخت. گفتم نه خدا وکیلی دارم عرض میکنم، یه بیماری چیزی داری بگو. گفت یعنی چه آج آقا؟ گفتم جوونه 24-5 ساله باید 4 تا ملقم بزنه وقتی بهش میگن ازدواج نمی کنیم یا ازدواج میکنیم، میخوای باید زن بگیریم، حالت خوب نیست. آقا متقاعدش کردم بره به دکتر مراجعه کنه. گفتم حالا پس فردا رو دروازه نری ازدواج بکنی بعد بفهمن مریضی. خب همین الان خود برو بفهم. آی معنا نداره، مثل ماست و شیر بهنج وایسته میگه حالا باشه ازدواج بعدا. خیلی از عجیبه. یا ازدواج میکنن یه 7-8 سال بچه دار شدن و عقب میندازن، حالشون خوب نیست. باور بفرمایید بچه میوه زندگی، درخت میوه میوه نده آدم هلاک میشه. میگه آقا این چی کارش باید مشکل داره؟ تو چجور اشتیاق نداری یه کودکی یه نوزادی تو بغلتو ناله بزنه، با من یه بابا با بچه سرگرم بشی؟ حالت خوب نیست، مطمئن باش. خیلی خودخواهی چسبیده به سقف که دلت برای یه بچه کوچولو تنگ نشده. بابا آدمیزاد دوست داره ازدواج بکنه و آدمیزاد ازدواج شد دوست داره بچه دار بشه. همین آدمیزاد اگه دین داشته باشه به دین شوق پیدا میکنه. همین آدمیزاد امام میخواد، مثل بچه‌ای که مادر میخواد. آدم سالم باشه اینجوریه طبیعتا. از من توصیه نمیکنم که آقا شما مشتاق، خواهش میکنم 20 سالت شد دیگه کم کم مشتاق ازدواج بشو. نه آقا، خواهش چیه؟ اگه مشتاق ازدواج نشدی به دکتر مراجعه کن. این شاید حالت خوب نباشه. خب عزیزم من نمیدونم، بعضی از نظر روحی مریضن دیر ازدواج میکنن، بعضی از نظر جسمی مریضن تغذیهشون رو باید عوض کنن، بعضی مادرهاشون اخلاقشون رو خراب کردن، بعضی مادرها متأسفانه اینقدر به پسرهاشون محبت میکنن، این پسره 20 سالشه این بچه 2 ساله فرزند مادر هنوز که اصطلاحا میگن بچه ننه و اینا جوری. مامانشو میخوان باور کنه، با اینا تصادف کنی تو خیابون میگه مامان. بابا الان دیگه تو باید بچه داشته باشی. بعضی از این مردایی که ازدواج میکنن دعوا میکنن با خانومشون، دیدی؟ همین سر فرزند مادریه دیگه، بچه ننه بازی در میاره، مامان این خانوم منو بیم دعوا کرد. بابا خب خانومت ناراحت شد، تو باید بزرگوارانه بگی که کوچولوی من ناراحتی، چیکار کنم خوشحال بشی عزیزم؟ بزرگ باش، دعوا نکن. دعوا چرا میکنی؟ من این دوست دخترته. این مسخره بازی رو بریزیم دور. مرد تکیگاه زنه، زن ناراحت شد این باید با لبخند میگه ببین ناراحت شدی یا اخمتا چجوری باز کنم کوچولوی من، همینه دیگه. همسرشو در پناه خودش قرار بده. باور کنید بعضی از این جوان ها بچن، هیکل فقط به هم زده، گول هیکلشو نخور. چرا خانوم ها دختر خانوم ها دوست دارن با مرد بزرگتر از خودشون ازدواج کنن؟ میگن آقا بابا این مردانگی داشته باشه، پناه بگیر آدمو. همین بچه ننه بازی موجب میشه دیر ازدواج میکنه، ازدواج میکنه دعوا میکنه، قهر میکنه، نفرت پیدا میکنه، بچه دار نمیشه. اصلا هنون بچه است. مامان ول کن بچه تو رو خود، تو از 7 سالگی بنا بود به بچه‌ت بگی جات خودت جمع کن. چقدر محبت میکنی؟ بذار جوجه از این سبد در بیاد بیرون، راه خودشو پیدا کنه. آدم سالم باشه دینداری مشتاقانه خواهد داشت. آدم سالم باشه چجوری به ازدواج اشتیاق داره؟ آقا آدم سالم باشه به غذا خوردن اشتیاق داره، گشنش میشه. اصلا کسی گشنش نشد مریضه. اصلا قرص هست که آقا برای اشتهام، یا اشتهام کور شده، آقا این میبرنش دکتر، این مشکلش این چی هست؟ گرچه اشتها از اون طرف باید کنترل بشه، ولی نبودن اشتها بیماریه، نبودن اشتیاق به دین اونم بیماریه. کسی دلش برای حرم امام رضا تنگ نشه، کسی دلش برای حرم امام حسین تنگ نشه، خب این معلومه یه چیزیش هست دیگه، درگیر ذهنش یه جورایی خراب شده روحیش، اون وقت موجب فاصله میشه با اون مرکزیت. کوچکترین فاصله علامت بدیه، نشون دهنده این است که شما دینداری منفعلانه داری نه دینداری مشتاقانه. من از اشتیاق سخن گفتم، این حدیث شریف رو نمیتونم برای شما قرائت نکنم که امام رضا علیه السلام فرمود من ذکر الله ولم یشتق الى لقائه لقد استهزع بنفسه. شما میتونید این حدیث رو نشنیده بگیرید، البته چون سخن امام رضاست نمیتونید دیگه نشنیده بگیرید، چون میدونم همتون امام رضا رو دوست دارید. فرمود کسی به ذکر خدا بپردازه ولی مشتاق ملاقات خدا نشه خودش رو مسخره کرده. ببخشید چیکار میگردید حالا؟ دینداری مشتاقانه اون دینداریه که فاصله رو بر میداره، انقدر فاصله رو بر میداره که اومد پیش امام صادق گفت آقا جون من گاهی دلم میگیره، گاهی شادم، هرچی هم فکر میکنم علت جفتشو نمیفهمم، چی میشه آقا اینجوری میشه آدم؟ آقا فرمود شما امام داری، قلبت به قلب امامت نزدیک شده، امامت محزون میشه دلتو میگیره، امامت خوشحال میشه دلتو شاد میشه. فاصله ببین برداشته شد تو دینداری مشتاقانه. شما اگر دینداری مشتاقانه داشته باشی خدا شاهد عرق خورا عرقاشونو میذارن زمین میفتن دنبال شما. قبول داری یا نمونه بیارم؟ آقایون بفرمایید قبول دارید یا من باید نمونه بیارم؟ توکل گفت. بعد نمونه بیارم. آره چجور وقتی با اشتیاق میری سمت ابا عبدالله الحسین براش عزاداری میکنی، اون بی نمازه و عرق خوره و نمیدونم آدم هرزه هم بلند میشین میاد دنبالت، میگه این کجا داره میره با این اشتیاق، ندیده بودم اینجوری بده. میاد دنبال حسین تو، خودشو برای حسین تو میزنه، به چشمای تو نگاه میکنه، اون که حسین نمیشناسه، میبینه تو با اشتیاق میری میاد. من توی یکی دو سال اخیر از روسیه و نیجریه و جاهای دیگه کم کم میدونید دارم چه آدمایی رو میبینم، خودم دارم میبینم، دارم میبینم اینا یک کلمه زبان فارسی بلد نیستن، هدفون گذاشتم تو گوششون، با موبایل 24 ساعته نوحه امام حسین گوش میکنن. ازش میپرسم تو اصلا میفهمین چی میگه؟ میگه فقط میدونم درباره حسینه. تو ماه رمضان یه جوان دانشجوی روسی رو دیدم، ایام حج سال گذشته جوان نیجریه‌ای رو دیدم، و اخبار عجیب غریب تو عالم. چرا سینه زنی تو رو میچسبه بهش؟ ببینی تو با اشتیاق برای کی داری سینه میزنی؟ تو برای کی داری خودتو میکشی؟ اون کیه؟ میخوام بشناسمش. رفقا خودمونیم. غربی ها مگه خیلی ها رو با رقص و آواز منحرف نمی کنن؟ چی داره مگه رقص و آواز؟ آدم اعصابش خورد میشه، حالش به هم میخوره، هیچی. اشتیاق دروغی نشون میده، یه عده‌ای یه شوی برقرار شده، یه عده‌ای دارن شوق از خود نشان میدهن، این گول میخوره میگه من اینم تام خودم بپرم بالا، بپرم با اینم چی میشه مثلا؟ اینا چقدر دارن کیف میکنن بابا، خالی بندیه، خالیه به خدا. تو کانادا به این عده‌ای از جوونا رفته بودم، بهشون گفتم که شما که اینجا دیگه اوضاعتون خیلی خوبه برای پاک شدن و متقی شدن. گفتم نه حاج آقا، این همه عرضگی ها در اطراف ما فراوانه. گفتم خب شما کاری نداره، برید مقابل از مقابل دانسینگی عبور کنید، اینا بعد از اینکه رقص و آوازشون رو داشتن اومدن بیرون، تو چشماشون نگاه کن، همه مرده. همه جوان ها تایید کردن، گفتم درست حاج آقا، روح ندارن، خسته میشن، نابود میشن، غمگین میشن بعدش. گفتم شما که دیگه ایران نیستید که بیان یه تیکه فقط رقص و آوازشو از ماهواره نشون بدن و بقیه مردگیشونو نشون ندن، بعد فکر کنی مرغ همسایه قازه. شما خودت برو ببین همه مردنی هم. بعد اونا جوانای با تجربهی بودن تو محافل معنوی، گفتم بعد از یه دونه محفل امام حسین، آدم ها وقتی از جلسه امام حسین میان بیرون، دمه در چشماشون رو نگاه کن، چه فروغی داره چشمشون، چه حالی دارن. یکی از کربلا برگشته باشه برو نگاهش بکن، میفرماد در روایت هر کسی بیاد کربلای حسین ما، از کربلای حسین ما برگرده، مسرور به سوی خانواده برمیگرده، برق میزنه چشماش. این جوان روسی میگفت من خیلی دنبال جلسه عزاداری امام حسین بودم، چون فقط نوارش رو چنده بودم و چند تا از این در واقع این چیزایی که میگذارم تو اینترنت اینا رو دیده بودم، دوست داشتم برم تو جلسه ببینم چی میشه. یه روز بهم گفتن مسجد سفارت روسیه ایرانی ها جلسه از همین جلسه ها دارن، حالا اون یه تعابیر دیگه ای داشت، قول ما جلسه روزه دارن. اومدم گفتم برای کی میخواید مثلا عزاداری کنید سینه بزنید؟ اصلا اون فقط همین رو فهمیده بود، مسلمان هم نشده بودا، کاری با اسلام نداشت. میگفت حسین شما دل منو برده. میگه پرسیدم دیدم حسین نمیگن، هی نام یک کسی دیگه ای رو میبرن. گفتم ایشون کیان؟ گفتن اینجا روضه مادر حسین فاطمه زهراست. گفتم چون مادر حسینه میشینم، بالاخره ایشون هم رفت داره به امام حسین. بعد میگفت اونا گریه میکردن، منم غمگین میشدم، ولی وقتی که من غمگین میشدم شاد بودم از این غم خودم. اولین بار بود این تجربه رو میکردم، خیلی چیز عجیبی بود برای من. ببین روز قیامت بهت میگن که خیلی از کاراتو که قبول نمی‌کنین چون منفعلانه بوده. حالا دیگه ما داریم بیلو درواسی با هم صحبت می‌کنیم دیگه، اشکال نداره که. بعد میگن فقط نجاتت میدیم به خاطر چند تا کاری که مشتاقانه انجام دادی. یادت شام شهادت امام صادق با چه اشتیاقی رفتی، دوست داشتی بری. یادت شب عاشورا، صبح عاشورا با چه اشتیاقی رفتی. اونا همش قبوله، همش قبوله. یادت بهت گفتن کربلا بیا بریم پیاده روی اربعین، چشمات برق زدی رفتی. همه اونا قبوله. میگی خدا از من قبول کردید واقعا؟ بله که قبول کردید، تو با اشتیاق انجام دادی این کارا رو. دینداری مشتاقانه دیگرانو به دین دعوت میکنه. زبون شما رو بلد نیست، اصلا نمیفهمه زبون شما رو. توی حج دیدم جوون آفریقایی رو داشت گوش میکرد نوه، گفتم تو متوجه میشی اینا چی؟ گفت نه. و چرا گوش میدی؟ چی حس میکنی؟ میگفت فقط میدونم درباره حسینه، میدونم درباره حسینه. صد و خورده ای نوحه تو موبایلش بود، تو صحرا داشت پیاده روی میکرد بره به سمت منا، عالم خودش بود. اومده به من میگه من چجوری بچه‌مو نماز خون بکنم؟ گفتم بچه‌ت چه خوبیایی داره؟ گفت اهل امام حسین هست ولی نماز و کاهل نمازی میکنه. گفتم چرا اهل امام حسین شده؟ کار کردی؟ گفت نه کاری نکردم، خودش اینجوری شده. گفتم تو برق چشمات یه شوقی برای حسین دیده، دنبال حسین افتاده، سر سجاده هم با همین شوق بری بچه‌ت میاد نماز خون میشه. گفت تقصیر منه. آره. گفتم آره تقصیر خودت. مامانا برگردن تو خونه، اصلا دل بچه ها دست ماماناست. میگم وای الان وقت نماز شد، من میخوام برم نماز بخونم با یه شوقی. راست بگن، یه فرصت عالی بدونن نماز رو برای خودشون. باور بفرمایید محال بچهش می نماز بشه. میگه من نماز میخونم. نه، ما داریم از مشتاقی صحبت میکنیم، از مشتاقانه نماز خوندن صحبت میکنیم. من نماز خوندن صحبت نکردیم، ما الان از نماز خوندن صحبت نمیکنیم. ما داریم از این که مشتاقانه یه کاری رو انجام بدیم، یه فرصت مقتنم دینداری. خب ما اینها رو بحث رو بذاریم کنار، یه تتمهی با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستان من، بالاخره کی میخواین اشتیاق به دینداری پیدا کنیم؟ کی؟ واقعا چگونه باید دینداری کرد؟ امیرالمومنین علی علیه السلام از دوستانش پرسید بهترین آیه قرآن کدومه؟ شوق برانگیزترین آیه قرآن کدومه؟ هر کدوم از دوستان امیرالمومنین یه آیه رو معرفی کردن. یکی گفت اون آیه قرآن که خداوند متعال می‌فرماید ادعونی استجب لکم. یکی دیگه گفتش که اون آیه قرآن که خداوند متعال می‌فرمایند قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردید، گناه کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشید. یکی دیگه گفت چه آیه ای؟ دیگری گفت چه آیه ای؟ امیرالمومنین همه این آیه‌های سرشار از رحمت رو شنیدن، فرمودن اینها بهترین آیه قرآن نیست در شوق برانگیزی. یه دعا کنم. خدایا به حق امیرالمؤمنین، به حق امام صادق، این سخن امیرالمؤمنین رو در کام دل ما بنشان. درک این معنا رو که امیرالمؤمنین فرمود در عمق جان ما قرار بده. گفتم پس شوق برانگیزترین آیه کدومه؟ یا علی شما بگو. یه سوال از شما بکنم با صدای بلند به من جواب بدید. شما قبول دارید که اگر کسی بنا باشه بین آیه های قرآن انتخاب بکنه و بفرماید کدوم آیه شوق برانگیزترین آیه است، اون فرد علی ابن ابی طالب علیه السلامه؟ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اون آیه‌ای که خدا دستور میده روزی 5 مرتبه نماز بخونید. بعد فرمودن نماز مثل این میمونه که یه نهر آب زلال و دلچسبی هست، روزی 5 مرتبه میری خودتو قسم میدی از همه آلودگی ها، کیف میکنی، سرحال میای، میری شنا. امیرالمومنین فرمود نماز یعنی میری شنا. آدم آلوده بشه بره تو سخت واقعا لذت میبره. امیرالمومنین به نماز اینجوری نگاه میکنه، شوق برانگیز بشه نماز برای آدم. بعد میفرماید ارجاء آیه، امیدوارانه ترین آیه، پر امید ترین آیه که شوق رو در انسان ایجاد میکنه. شوق یه معنای دقیقش امیده. ارجاء آیه در قرآن آیه ایست که به نماز دعوت کرده. آخ جون اذان شد برم نماز بخونم، آخ این اذان بشه الان من برم نماز بخونم. نمیدونم دیگه ماماناتون چجوری میخوان این شوقشون رو ابراز بکنن به شما، شما از بچگی نماز خون بشید. حالا این نگاه کنم با فرقش چی؟ نماز شد حالا نماز بخونم، نماز اول وقتم باید بخونم. میخوان این آج آقای گفت پدرش تو خدا در میاره، الله اکبر. چقدر فرق میکنه؟ ملائکه سجاده رو از زیر پای آدم میکشن، برو اینقدر خور نزن، میخوام نخونی صد سال سیاه، چه منتی داره میذاره، چه کلافه است، از چی کلافه این؟ دینداری مشتاقانه. واقعا فرصت نیست نماز؟ خدا چرا نماز رو واجب کرده؟ بگو چرا نماز رو واجب کرده؟ نه خب بگو دیگه، من سوال نمی کنم. بعضی از آدمای بیمزه، خدا میدونه چرا نماز رو واجب کرده؟ میخواسته یه محبتی بکنه، فرموده که اگه تو به میل خودت بلند شی نماز بخونی، هنوز منت هست.
من نماز خوندم،
این من، این بت نفس که الهی بشکنه قبل از قبرستان بشکنه ها، بدون بلا بشکنه ها، با معرفت بشکنه، با سجده بشکنه، این من، باید بکشیش اینو. نمازم به میل خودت بخونی میگی خدایا من دیگه خواستم نمازی بخونم، من بلند شدم نماز خوندم. بت پرست، خود پرست، اومدی در خونه من سجده میکنی، تناقض آشکار چیکار میکنی؟ لذا خدا برای اینکه نماز تو نورانی تر بشه فرمود عزیزم، بنده من. حالا خدا که بخواد با بنده‌اش حرف بزنه یه جوری حرف میزنه که من روم نمیشه بگم، همه کس من. واقعا خدا به بنده‌اش میگه همه کس من؟ میگه یا نمیگه؟ بگو دلیل بیارم یا همینجوری قبول میکنی؟ دلیل بیارم. میفرماد وقتی تو میای در خونه من میایستی میگی من تو یه دونه خدا رو دارم، باید تصور کنی من خدا هم تو یه دونه بنده رو دارم. لذا میشه این تعبیر رو بر اساس این حدیث قدسی داشت که خدا به بندهش میگه همه کس من. چند تا دلیل دیگه هم دارم، محکمتر از این وقت نیست. میفرماد یه بنده گناهکار برگرده پیش من، انگار من مثل کسی میمونم که آذوقه خودشو تو بیابون گم کرده، تنها و غریب و شب و گرسنه و تشنه است، یه دفعه آذوقه خودشو پیدا کنه. چیزی سخت در آغوش میکشه آذوقه‌شو، من بنده خودم اونجوری سخت در آغوش میکشم. لذا خداوند متعال بری در خونش اینجوری با تو با محبت برخورد میکنه. خدا فرمود چی؟ برای وجوب نماز داریم صحبت میکنیم. عزیز من، بنده من، همه کس من، برای اینکه بی من، بی انانیت نماز بخونی، نمازت صفا داشته باشه، بیا من یه کاری برات بکنم. من بهت واجب میکنم نمازو. بعد تو اومدی دیگه من نگی، بگی خدایا واجب بود اومدم، نمیتونستم نیام، بی من نیست، تو خواستی بیام، تو دستور دادی بیام، تو تو امر کردی اومدم، من خواستم، من میل کردم، من دیگه نیست، بیا من نمازو برات واجب میکنم، نماز برات با صفاتر بشه. خدا چرا نمازو با نمازو واجب کرد؟ بگو بگو عزیز دل من. برای اینکه نمازو با صفاتر بخونی، بی من بخونی، بی من بشو. چرا خدا نماز شب رو بر پیامبر اکرم واجب کرد؟ آیا خداوند متعال نگران بود پیامبر گرامی اسلام نماز شب نخونه؟ مریدای پیغمبر اکرم نماز شبشون ترک نمیشه، پیغمبر اکرم نماز شبش ترک بشه؟ چرا خدا خواست نماز شب بر پیغمبر واجب بشه؟ چون پیغمبرشو دوست داشت. فرمود پیغمبر من میخوام نماز شب تو با صفاتر از نماز شب همه اهل عالم باشه، همه وقتی بلند میشن یه من توش داره ولی تو دیگه این منو نداری. آخ جون که نماز به اون واجب شد. دوستان من عرضم رو تمام کنم، یه جوری دین رو برای خودتون تفسیر کنید که اون تفسیر درستم هست، که دین در شما اشتیاق ایجاد کنه، مشتاقانه دینداری کنید. هر قسمتی از دین رو مشتاقانه دینداری نکردی، بگو نگاه من به دین غلطه، من بازم نگاهمو درست کنم. کجا منبری هست، کجا کتابی هست، کجا بحثی هست برم بخونم، کجا باید تفکر کنم، کدام آیه قرآن رو بخونم، تصویرم از دین، تصورم و تلقیم از دین تلقی بشه که شوق برانگیز باشه در من، آی سود ببرم. آ یه جایی اون ور دنیا بگن که آقا ما اینجا اسم می نویسیم ویلا مجانی، قرعه کشیه، می خواهیم کنار دریای ساحل سرسبز شمال ویلا بدیم، فقط 20 نفر رو هم میدیم، یا 200 نفر شما مثلا 30 نفر هستی، 20 نفر هستی تو صف هستی، با چه شوقی وای میستی؟ با چه شوقی وای میستی؟ دین اینجوریه، با شوق مضاعف باید بایستی و حد دیگه دنیا یادت بره. دینداری مشتاقانه کنیم نه دینداری منفعلانه، خودمون ضرر میکنیم. دینداری مشتاقانه بکنیم زندگیمون پر رونق میشه، اصلا آباد میشه. هیچ شادی مثل دینداری مشتاقانه نیست. دنیاداری مشتاقانه اونقدر حظ وافر به انسان نمیده، اونقدر کیف به انسان نمیده که دینداری مشتاقانه اینقدر لذت به انسان میده. باید خودمون رو جمع کنیم، نگاه خودمون رو تغییر بدیم. امام صادق علیه السلام از ما چی میخواد جز دینداری مشتاقانه؟ وقت امام صادق علیه السلام مکرر سفارش میکرد به دوستانش، کنو لنا زینا ولا تکنو علینا شینا، زینت ما باشید، موجب شوق ایجاد شوق در دلها باشید برای اومدن به سمت ما. اومد یه نفر از دوستانش رو دید ماهی دستش داره میره خونه، فرمود این چیه دستت گرفتی؟ آقا جون شما فرمودید دادم میره خونه، یه چیزی باید دستش بگیره، مرد خوبه یه چیزی دستش بگیره ببره خونه. حالا غیر از خالیدایی که خانوم میکنن، خالیدایی که وقتای دیگه، آدم یه چیزی یه پاکت بگیره دستش ببره خونه. آقا فرمود بله من گفتم، ولی ماهی بوی بد میده، تو دوست ماهی وقتی رد میشه از بین مردم، مردم میگن دوست امام صادق بوی بد میده، این ماهی رو بذار توی مشمایی، توی پاکتی، یه چیزی، حالا مشماشو من میگم، ما درش بسته باشه بوی بد از تو. اینقدر امام صادق مواظب یاراش بود، تو باید بوی خوب بدی، بوی خوش داشته باشی، دیگران تو رو پیدا میکنن، شوق پیدا بکنن بیان. خدایا به ما توفیق دینداری مشتاقانه عنایت بفرما، با شوق بری حرم امام رضا، با شوق بری جلسه، با شوق نماز بخونی، با شوق حجاب داشته باشی. یه بار من خدمت خانم های محترم عرض میکردم، دانشجوها جمع شده بودن برای گسترش فرهنگ حجاب، گفتم شما چند تاتون تا حالا شعر گفتید در مورد حجاب؟ چقدر عشق میورزید به حجاب؟ اشتیاق خودتون رو به حجاب نشون بدید، غیر محجبه ها محجبه میشن، میگن بابا این محجبه ها چقدر انرژی دارن، چقدر مشتاقانه حجاب دارن، نه منفعلانه که فرصتی پیدا کنن در برن از حجاب. این موجب تبلیغ حجاب، اصل تبلیغ حجاب اینه. اگه کسی هم تونست فیلمی برای حجاب بسازه، انشالله در سه دهه هست که اتفاق نیفتاده، شاید در دهه های آینده بعد از انقلاب یه فیلمی برای حجاب در اومد. از کجا میدونی؟ ها؟ شاید یه فیلمسازی مادرش مشتاقانه با حجابه بوده، ها؟ بالاخره تجربه خونش بوده دیگه. شاید یه فیلمی ساخت، هنرش هم داشت. البته خیلی از مادرها مشتاقانه محجبه هستن، منتها هنر نیست. خب هم هنرش باشه، هم خانوادگی حجاب مشتاقانه رو دیده باشه. خدا رو چی دیدی؟ بالاخره ما الان منتظر ظهور حضرتی، منتظر ساختن یه فیلم برای حجاب نباشیم. یه وقتی خدا این آرزو رو برآورده کرد فیلمش هم ساخته بشه، فیلمش چی باید دیده بشه؟ یه خانومی چه اشتیاقی داره به حجاب. ببینن همه میرن سراغ حجاب. حجاب استدلال نمیخواد، توصیف میخواد. تو بتونی به تصویر بکشی یه کسی حجاب داره، اشتیاق داره به حجابش. حله؟ دلهای پاک رو ببینن حرکت میکنن. نیاز به استدلال و قانع کردن و نمیدونم اصرار کردن نداره. خدا انشالله دینداری مشتاقانه به ما عنایت بفرماید. خب عزیز من، ما هر قسمتی از دین رو با اشتیاق دینداری نکنیم، اما اون قسمت اهل بیتی دینمون با اشتیاقه و این کار رو اهل بیت خودشون برای ما آسان کردن. اینقدر با محبت با ما برخورد کردن که میخواییم بریم پیش اهل بیت، اونجا شوق وجود ما رو میگیره. خب فداتون بشم، زیاد بریم در خونه اهل بیت. در خانه کدامی که از اهل بیت بیش از ابواب نورانی همه ائمه معصومین به روی ما بازه؟ همه ائمه معصومین به ما گفتن در خانه حسین. و مهمترین کسی که به در خانه حسین ما رو تشویق کرده امام صادق علیه السلامه. این روضه ها رو همه رو ما از امام صادق داریم. آقا امام صادق، دست تو میبوسیم، قدمای شما رو میبوسیم، سجاده شما رو میبوسیم، چشم اشکبار شما رو میبوسیم. اگر خدا اجازه بده محاسن به خون محاسنی که به عشق چشمتون همیشه نمناک بود در عزای ابا عبدالله حسین میبوسیم. ممنونتیم آقا. نشست امام صادق ریز ریز به ما روز خوندن و گریه کردن و یاد داد. اینقدر خودش رو ما گریه کرد تا ما رو اینجوری روزه‌ای بار آورد. اینا همش کار امام صادق علیه السلام. اگر امام صادق علیه السلام نبود، زحمات امام سجاد علیه السلام هم بی ثمر میموند. امام صادق علیه السلام اومد محکم علما رو آورد، به خط کرد، اشک بر حسین یاد داد. یکی از کلاس‌های آموزشی گریه بر حسین توسط امام صادق رو برای شما نقل کنم. یکی از ده ها موردی که نقل شده، یه نفر اهل بصره بود خدمت امام صادق علیه السلام اومد. آقا فرمود خب تو نزدیکتری به کربلا، میری زیارت قبر حسین ما یا نه؟ اول میفرمود زیارت بکنید کربلا رو. گفت آقا جون گاهی میرم ولی کم میرم، اونقدر که شما تاکید کردید نمیتونم، چون دشمنانی دارم، اینا اصلا خطر قتل من رو هم در بر داره اگر بخوام زیاد برم. آقا فرمود خب حالا به یاد حسین ما میفتی؟ گفت آره آقا. وقت ببینید، فرمودن به یاد اتفاقهایی که تو کربلا افتادم میفتی؟ یکی یکی اونا رو به یاد بیاری. کی تیر به گلوی علی از غرب زدن، کی عمود آهن به فرق عباس هم زدن. مثال نزدن ها، همین کلیشو گفتن. فرمودن اون صحنه ها رو هم به یاد میاری؟ اون طرف گفت آره آقا جون، یاد همه اون اتفاقا میفتم. آقا فرمودن گریه هم میکنی؟ گفت آره آقا، اینقدر گریه میکنم، خانوادم متوجه میشن من یاد کربلا افتادم. امام صادق فرمود خدا رحمت بکنه عشق چشم تو رو. بعد نوشته اینقدر امام صادق خودش گریه کرد به یاد حسین دیگه نتونست صحبت کنه. آموزش دادن قدم به قدم ریز ریز به ما آموزش داده امام صادق علیه السلام، گریه کردن بر حسینو. حالا امام صادق، ما این شب روزه ها رو که از شما داریم میخوایم روزه بخونیم برای کربلای حسین، هدیه کنیم ثوابش رو به محضر مقدس شما آقا امام صادق فدای قربته که زهر جفا جان شما رو کباب کرده بود، آتش گرفته بود وجود نازنین شما، نمیتونستید فریاد بر بیارید، نمیتونستید فریاد از مظلومی سر بدید، میخواستید این چند عده دوستان و شیعیانتون محفوظ بمونن، حرفا رو برسونن به آینده، اونا نیان قاطی ماجرا بشن، کشته بشن، بخوان انتقام شما رو بگیرن با صبر و سکوت. ولی امام صادق غیر از این زجری که کشیدید، بدن مطهر شما یک شب هم روی زمین نماند، با احترام بدن شما رو برداشتن.
علی لعنت الله و قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.